الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجه
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در جلسه گذشته مسئله امکان دخالت شارع در نفی نسب، نفی نسب که یک امر عرفی است، رو مطرح کردیم. البته موضوع بحث ما این هست که نسب اگر یک امر ثابتی امکان نفی دارد یا ندارد. گفتیم که نسب امر ثابتیه، امکان نفی هم ندارد. در اینجا یک مطلبی مطرح شد در بین فقها در خصوص نسب ولد و زنا، که آیا ولد و زنا نسبت به زانی و زانیه و کلن نسبت به اطراف خودش درست یا نه، اولاد زانی اولاد زانیه درست یا نه، آیا نسب دارد یا نسب ندارد. فقها اجماع داشتن که از جهت شرعی نسب ندارد، اگرچه از جهت لغوی و عرفی نسب دارد. یعنی کلام فقهای ما، مشهور فقهای ما این است که انکار و نفی نسب شرعی کردن، اما نسب لغوی و عرفی و همون حقیقی رو قبول کرد. شهید ثانی اینجا اشکالی گرفت، تا اینکه ما نمیتوانیم این مطلب رو بپذیریم، چون تفصیل در اینجا روشن نیست. یا ما باید نسب عرفی رو بپذیریم و همه احکام نسب رو بار کنیم برش، یا باید نسب عرفی رو نپذیریم و تمام احکام رو انکار کنیم. ما نمیتوانیم نسب شرعی داشته باشیم، چون مسئله برمیگرده به لغت و نقل و حقیقت شرعیه که ما نداریم و چنین امری وجود نداره. و این مطلب شهید ثانی درست است، چون همه فقها بلا استثنا پذیرفتن که مسئله نسب یک مسئله عرفی. پس بنابراین ایراد گرفتن به این تفصیل که ما مثلا بگیم بعضی از احکام با نسب عرفی کار میکنن، سر و کار دارن، اما برخی دیگر از احکام با نسب شرعی سر و کار دارن. نه، ما چیزی به نام نسب شرعی نداریم. البته ما اینجا یک نکته ای رو ذیل بیان شهید ثانی مطرح میکنیم، عرض میکنیم که ملازمه ای بین قبول نسب عرفی و پذیرفتن همه احکام شرعی که بر نسب بار میشه، ملازمه ای بین این دوتا وجود نداره. ما میتوانیم نسب عرفی را بپذیریم، اما برخی از در مورد برخی از انساب درست یا نه، برخی از احکام را تخصیص بزنیم و شارع این اجازه رو و این مجوز رو دارد. لازم نیست مسئله مثلا ارث رو ملازم بدونیم با مسئله ولد، یعنی بگیم موضوع ارث ولد است. بله، موضوع ارث ولد است، اما می توانیم این موضوع، این حکم عام رو تخصیص بزنیم، بگیم عام اینه، کل ولد یرث و اباه، این عام. اما تفسره بزنیم، تخصیص بزنیم، بگیم الا ان یکون مثلا ولد زنا، یعنی اگر ولد زنا باشه تخصیص میزنیم از حکم ارث، حکم استحقاق ارث. پس بنابراین راه تخصیص بازه و لازمه تخصیص تصرف در موضوع نیست. یعنی لازم نیست که اول ولد بودنشو سلب کنیم که بعد ارث، استحقاق ارثش خود به خود از بین بره. دقت کنید، لازم نیست این کارو بکنید. می توانیم بگیم آقا شما با وجود آن که ولد هستی اما مستحق ارث نیستی. پس این چنین ملازمه ای نیست و ما خدمت شهید ثانی عرض می کنیم شما این گونه نگید که اگر ما ولد عرفی رو پذیرفتیم باید همه احکام رو بپذیریم و اگر ولد شرعی رو از ولد رو از جهت شرع انکار کردیم باید همه احکام را انکار کنیم. نه، ما می توانیم ولد بودن عرفی را بپذیریم، اما برخی از احکام رو در مورد برخی از مصادیق تخصیص بزنیم، هیچ ایرادی نداره. کما اینکه اکرم العلماء لا تکرم الفساق، ما وقتی تخصیص زدیم علماء فاسق رو اکرام نکنید، آیا علماء فاسق عالم بودنش رو انکار کردیم؟ نه، میگیم عالمن، اما چون وصف فسق دارن از حکم وجوب اکرام تخصیص میخورن، نه اینکه عالم بودنشون رو انکار کردیم. اینجا این نکته باید مورد دقت و توجه قرار بگیره.
شما داستان مشهور زیارت نبی امام حسین نامی داره به معاویه، میگه الان چرا زیارت کردی برادر خودت، در حالی که اون حدیث مشهور نبویست که الولد داشتون الولد داشت فراش
میاد. الان مفصل بحث، الان مفصل بحث، الان نه عرفیه، الان مفصل میاد، عجله نکن. اون روایت هم جلسات باید بحث کنیم، فقها ها اینقدر اختلاف دارن در تفسیرش، الان میاد اون بحث. خیلی پس آقا این طرح بحث شد. مبنای ما این شد که مسئله نسبیه مسئله حقیقی است با نگاه عرف، درست یا نه؟ شارع هم در این مسئله و در این موضوع دخالت نمی کند، که ما در حکم میتواند تخصیص بزنند، اما این ادعاست فعلا، وارد بحث میشه. از جمله کسانی که از فقها ها که میپذیرند مسئله دخالت شارع در نسب و انکار ولد بودن ولد الزنا توسط شارع رو میپذیرند، جناب سید حکیم رحمت الله علیه هست.
این دخالت شارع در ناحیه خوب که میپذیرن
نه در موضوع رو میپذیرن، یعنی میگن که شارع دخالت کرده و ولد و زنا رو ولد نمیدانن. به چه دلیل؟ بله مستمسک عروت الوثقی علی آدرس میدان. جناب سید حکیم میفرماید به دلیل روایت معروف نبوی که وجود مقدس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید اللهم صل علی محمد، میفرماید که بله الولد للفراش وللآهر الحجر، الولد للفراش وللآهر الحجر، یعنی اینکه نسب ولد فقط برمیگردد به مسئله فراش، یعنی روابط شرعی، و کسی که آهر است یعنی زناکار است سرنوشتش فقط چیه؟ سنگسار شدنه. حتی این حجر تفاسیر داره، خواهیم گفت. جناب سید حکیم در کتاب مستمسک جلد 14 صفحه 259 میفرماید که متسالمه نزد فقها نفی و نسب بزنم، نسب با رابطه نامشروع از بین می رود. چرا؟ ایشون می فرماید این به خاطر این روایت نبوی. چرا؟ می فرماید ببینید این روایت نبوی دارد انکار می کند نسب ولد رو برای زانی، یعنی فرزندی که به دنیا میاد از رابطه نامشروع هیچ گونه نسبتی با زانی و زانیه ندارد. صریح این روایته، چون این روایت صریح میگوید الولد و للفراش، یعنی رابطه نسب فرزندی فقط در روابط مشروع، فقط از طریق نکاح مشروع شکل میگیره. البته تو پرانتز بگم بقیه به شبهه رو بعد بحث میکنیم، اونم ملحق به نکاح مشروع، اما زنا نسب ساز نیست، رابطه نامشروع نسب ساز نیست، نسب روابط نامشروع انکار شده توسط شارع و این روایت یه دخالت شارعه دیگه، خیلی روایت صریحیه. بعد یک مسئله ای رو اینجا مطرح میکنه سید حکیم، میفرماید که فَإِنَّ الظَّاهِرْ مِنْ أَنَّهُ وَارِدٌ فِي مَقَامِ بَيَانِ الْحُكْمِ الْوَاقِعِ مِنْ نَفْيِ النَّسَبْ عَنِ الْآهِرْ وَاقِعًا. یک مسئله ای زیل این روایت بحث میشه، سؤال، آیا این روایت در مقام بیان حکم ظاهری است؟ مهمترین سوال ذیل این روایت، یا این روایت در مقام بیان حکم واقعی است؟ آیا این روایت از سنخ اصول عملی است یا از سنخ اماراته. آیا این روایت از سنخ اون روایت حله که لسانش لسان جعل ظاهریه، کل شیء لک حلال حتی تعلم یا تعرف انه حرام بعینه، کل شیء لک حلال، لسان چه لسانیه؟ لسان جعل حکم ظاهری و اصول عملیات رفع تحیره. آقا ما متحیریم چه کنیم؟ میگه کل شیء لک حلال. یا نه اینجا مثل مثلا بعضی از قواعد فقهیه است، مثل قاعده مثلا ید، قاعده ید اماره است، یعنی کشف حکم واقعی میکنه. قاعده ید دلالت میکنه بر ملکیت چی؟ واقعی. یعنی شما اگر مثلا فرض کنید این کیف در دست شما باشه، شما مالک این کیف هستید، بهش میگه قاعده ید. ببینید عزیزان، در قواعد فقهی این سؤال مطرح میشه در مورد قواعد فقهی که آیا این قاعده در مقام از سنخ اصول عملی است؟ خاطرتون هست در کفایه، در مقدمه کفایه گفتیم اصول عملی زیادن، اما اونی که دوران در کل فقه داره چارتاست، اصول عملی فقط منحصر در براءت و تخییر و استصحاب و احتیاط نیست، اصول عملیه فراوانن، اما این چهارتا رو جدا کردن چون این چهارتا دوران در تمام ابواب فقه دار، وگرنه ما اصالت الطهاره داریم اصول عملیه، اصالت الحل داریم اصول عملیه. الان سوال اینه، سوالی که فقها خصوصا فقهای معاصر ما ذیل این روایت نبوی مطرح کردن که روایت معتبره، دقت کردید که در این روایت که میفهمد الولد للفراش وللعاهر الحجر، مراد بیان حکم واقعی است. یعنی آقا جان کلن واقعا یک فرزندی که از رابطه نامشروع متولد بشود، این فرزند هیچ گونه رابطه نسبی با آهر یعنی زانی و زانیه ندارد، واقعا رابطه نسبی ندارد،
یعنی
دخالت
در موضوع،
دخالت در موضوع کرده و رابطه نسبی فقط للفراشه، یعنی فقط از طریق رابطه مشروع یعنی نکاح شکل میگیره. الان عجله نکنید، این یک دیدگاهه، این یک دیدگاهه. دیدگاه دوم رو بیان کنم که خوب تحریر محل نزاع بشه، مثل به روایت گفتم این روایت محل بحث دارم، این راحتی نمیشه این روایت پذیر، یعنی باش کار کرد. دیدگاه دوم دیدگاه اینه که نه، این روایت در مقام بیان حکم ظاهری. پس دو دیدگاه ذیل این روایت داریم. حکم ظاهری یعنی چه؟ یعنی این روایت فقط جایی به کار می رود که شما شک دارید نسبت به این که این بچه ای که به دنیا آمده متعلق به رابطه نامشروعه یا متعلق به رابطه مشروعه. یه فرزندی به دنیا آمده، دو نفر ادعاش کردن، یکی ادعا کرده که آقا این متعلق به منه، اون زانی، ولی رابطه نامشروع. یکی ادعا میکنه نه آقا این متعلق به منه. فرض کنید اینجا هم حتما فرض مسئله اینه که زنا زنای محسنه باشه، یعنی زن شوهرداریست، نستجیر و بالله، هم با شوهرش ارتباط داره هم با یک مرد غریبه، بچه ای در اینجا متولد شد، نمیدانن این بچه متعلق به اون از رابطه نامشروع به دنیا آمده یا از رابطه مشروع. در جایی که شک میکنیم این روایت میخواهد رفع شک کند، یعنی رفع شکش چیست؟ بیان واقعه، نه واقعا ممکنه این فرزند متعلق به رابطه نامشروعه، اما این قاعده بیان حکم ظاهری یعنی رفع تحیر در مقام عمل. میفهمید الولد للفراش، آقا ما یه قانون داریم، کار به واقع نداریم، واقع مجهول میماند. الولد للفراش یعنی چی؟ یعنی این فرزند به دنیا آمده متعلق به رابطه مشروعه و اون زناکار هیچی گیرش نمیاد غیر از سنگسار. اینم دیدگاه دومه. پس دو دیدگاه. دیدگاه دوم هم طرفداران فراوانی داره. دیدگاه اول، دیدگاه دوم. اول خواستم نسبت به این روایت، چون روایت روایت عامیه، یعنی مهمه، یعنی در ابواب مختلف این روایت به درد میخوره. این روایت یه روایت خاص مربوط به یه فرع فقهی نیست عزیزان. با این روایت آشتیه که از روایت ها مهم فقه خانواده این روایت ها که معتبرم هست. پس دو تا تفسیر برای این روایت فعلا مطرح شده. الان بحث های فقه الحدیثی این روایت خیلی فراوانه، فعلا من یه بعدشو مطرح کردم که مربوط بحث ماست. الان سید حکیم به تبع مشهور فقها یا در دفاع از مشهور فقها، چون نظر نهاییش هم این نیست، سید حکیم، سید حکیم معتقده که این روایت دلالت می کند و می تواند مستند حرف مشهور فقها باشد. یعنی این روایت چرا؟ چون روایت در مقام بیان حکم واقعی یا ظاهری؟ واقعی. این روایت به صراحت حکم واقعی بیان می کند که رابطه ولدی فقط از رابطه از نکاح مشروع، نکاح نامشروع رابطه ولدی ایجاد نمی کنه. حالا آقا این بچه ای که به دنیا آمده رو چه کار کنیم؟ میگم خب این دیگه مسئولیتش با حکومت. مثل اینکه یه بچه ای به دنیا بیاد اصلا معلوم نباشه نسبش کیه و همینطور گمنام باقی بمونه، اشکال نداره، اون مشکلی نداره، مانع شرعی نداره برای ما. آقا جان این ولدی که از رابطه نامشروع به دنیا آمده فاقد هر گونه نسبی است، هیچ نسبی نداره. این روایت بر اساس تفسیر سید حکیم به حکم واقعی و فضای حکم واقعی و اینکه این روایت یک امارت، سلخ روایت میشه از سلخ امارات، این روایت به ما گوشزد میکند، کمک میکند که حرف فقها درسته و رابطه نسبی اگر از راه رابطه نامشروع باشد، این رابطه نسبی نفی می شود، نفی می شود و شارع هم دخالت کرده، حق دخالت هم داره و ما دو گونه نسب داریم، نسب عرفی و نسب شرعی. اینا این روایت میشه مستند این دیدگاه، مستند این دیدگاه. خیلی الان یک نکته خدمت شما عزیزان عرض کنم. سید حکیم در ادامه می فهمد من برای تفسیر واقعی این روایت یک قرینه دارم. همینطوری ادعا آقا به چه دلیل روایتیست؟ چرا این روایت رو تفسیر واقعی کردید؟ چرا تفسیر حکم ظاهری نکردید؟ چون روایت قابلیت حمل بر هر دو دیدگاه رو داره، باید قرینه پیدا کنیم. میگه ما قرینه دارم. بله بله، مشهور این روایت رو واقعی تفسیر کرده، جناب آقای حکیم هم حرف مشهور داره شرح میده. سید حکیم در کتاب مستمسک میفرماید من یه قرینه دارم، همینطوری نمیگم. امام معصوم این روایت رو در مقام بیان حکم واقعی به کار برده. امام معصوم این روایت رو در مقام بیان حکم واقعی به کار برده. قرینه من استعمال امام معصوم در کجا؟ فرماید در یک روایت صحیح السند، صحیحه حلبی. بخوانم این روایت رو؟ صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. این روایت میفرماید که قال، امام صادق کل جریان را امامم نقل میکنه، یعنی سائل نیست که بگیم سائل من مرادش چیه، خود امام این روایت رو خود اولا اصل قصه رو امام نقل میکنه، حکمش رو هم امام میفرماید. امام میفرماید ایما رجل وقع على ولیده قوم حراما. ببینید عزیزان روایت فهمت، هرگاه مردی رابطه نامشروع و حرام با ولیده قوم، یعنی چی ولیده قوم؟ یعنی یه جاریه، کنیز، به کنیز میگن ولیده، به دختر نمیگن، کنیزی که مالکش باش رابطه در واقع جنسی داشته و فرزندی هم به دنیا آورده براش، به این میگن والیده. چون ام ولد وقتی که بچه دار میشه ام ولده. حالا این ولیده ممکنه به بچه هم نرسه، یا برسه یا نرسه. خیلی، با با یک جاریه متعلق به یک مالک دیگری این مرد آمد و رابطه نامشروع برقرار کرد. ثمش تراها، بعد همین مرد زانی این جاریه رو چکار کرد؟ خرید. الان برای حفظ آبرو دیگه، یا بی آبرویی شده رفته خریده که برای حفظ آبرو مثلا این هست مثلا ها؟ و دیگه الان اونا فروختن بهش دیگه برای حفظ آبروشون خانواده بالاخره جاریه هم جزء الان بعدم بحث میکنیم که آره جاریه جزء خانواده حساب میشه یا جزء خانواده حساب نمیشه چون جاریه ملک یمینه نیم. خب این چه اتفاقی افتاد اینجا عزیزان؟ آقا به این رو خرید، این جاریه رو خرید. خب این جاریه حامل شد و بچهش به دنیا آمد. وقتی بچهش به دنیا آمد فدعا ولدها، این مالک جدید زانی سابق که عمل نامشروع انجام داده بود و الان مالک این شده، ادعای این فرزند رو کرد. این فرزند از منه، این فرزند از منه.
یعنی که قانونن مال مالک قبلی بود باید برگردونه.
بله بله، چون این اگر این فرزند مالک قبلی باید برگردونه به مالک قبلی. دقت کردید؟ چون فرزند تابع مادرش نیست در بحث کنیز و جاریه و ملک و یمین، فرزند مالکه، یعنی فرزند مالک میره پیش پدر. خب امام میفرماید فانه لا یورث منه شیء. امام میفرماید بله این ولد و زناست، ادعای مرد هم مورد قبوله، درسته یا نه؟ چرا ولد و زناست؟ چون واقعا این ولد و زناست. میبینید یعنی این ادعای مرد اقراره و این اقرار ثابت میشه که این فرزند به دنیا آمده ولد الزناست، و چون ولد الزناست واقعا از ارث محرومه. لا یورثو منه یعنی از اون زانی هیچی ارث نمیبره. فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. امام صادق به روایت نبوی استناد میکنه. ولا یورث ولد الزنا، ولد الزنا هم ارث نمیبره. سید حکیم میگوید اینجا ولد الزنا بودن، تعلق این ولد به زنا حقیقی واقعی علم داریم یا شک داریم؟ واقعیه. امام برای اثبات ولد الزنا بودن این آقا و این که نسب ندارد و این که واقعا این فرزنده به دنیا آمده ولد الزنا به شمار می آید استناد کرده به روایت فراش. پس معلوم میشه برداشت امام معصوم امام صادق علیه السلام از این روایت اینه که این روایت در مقام بیان حکم واقعیه، در بیان حکم واقعیه. چرا؟ چون امام بعد آثار مترتب کرده، گفته چون که این ولد نیست و رابطه نسبی نداره، چون للآهر الحجر، خود به خود موضوع ارث هم منتفی میشه، چون موضوع ارث ولدیته که ولد نیست. پس لذا آقای حکیم در ادامه میفرماید فإن قوله لا یورث ولد الزنا کالصریح فی ولد الزنا الواقعی. این استدلال محقق سید حکیم رحمت الله علیه در کتاب مستنصر. خیلی در اینجا آیت الله شبیری حفظه الله میان و نقدی رو وارد میکنن به بیان سید حکیم. بیان آیت الله شبیری رو میخوایم خدمت شما عزیزان مطرح کنیم، بعدش انشاءالله ما جنبندی خواهیم. آیت الله شبیری اصرار دارند که این روایت فراش در مقام بیان حکم ظاهریه نه حکم واقعی، و چون در مقام بیان حکم ظاهریه حکم اصول عملیه رو دارند. چرا؟ یه استدلال قشنگیشو میفهمن. فهمت ببینید این روایت دو بخش داره، بخش اولش چیه؟ الولد و للفراش، و بخش دومش هم للآهر الحجر. میفرماید ببینیم بخش اول حکم واقعیه یا حکم ظاهری، اصلا میتونه حکم واقعی باشه، اصلا میتونه حکم واقعی باشه. میفرماید که در بخش اول قطعا در مقام بیان حکم ظاهری عند الشک. یعنی چه؟ یعنی ما چرا؟ ببینید میگه که اگر شما بگید حکم واقعی، میدونید چه محظوری پیش میاد؟ خوب دقت کنید عزیزان، محظورش مهمه، روش تأمل کنید. اگر من گفتم الولد للفراش در مقام بیان حکم واقعیه، یعنی نسب واقعی، میدونید لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر یک فرزندی از رابطه نامشروع به دنیا بیاد، لازمه تفسیر حکم واقعی الولد للفراش اینه که اگر یک فرزندی یقین داریم از رابطه نامشروع به دنیا آمده، درست یا نه؟ از رابطه چی به دنیا آمده؟ نامشروع به دنیا آمده. و بعد این فرزند اون زن شوهر داره، فرض اینه که میگه الولد للفراش، اون زن اگه شوهر نداشت که فراش که معنا نداشت، فراش یعنی چه؟ یعنی زنه که زانیت چی داره؟ شوهر داره. اگر من گفتم الولد للفراش مخصوصه وقت شک نیست و حتی یقین هم داشته باشیم شامل میشه، من این فرزند به دنیا آمده شارع، این فرزند به دنیا آمده رو به جای این که بگویم متعلق به زانیه، باید بگم متعلق به کیه؟ به شوهر اون زن. یعنی باید اینو بگم دیگه، آیا این شوهر که در صلب این فرزند به دنیا آمده هیچ نقشی نداره؟ از نطفه این مرد غریبی، مرد غریبه، اصلا نطفهش دخالتی در تشکیل این بچه نداره و این بچه از این مرد زانیه، به چه دلیل باید این رو من نسبت بدم به این مرد؟ بر چه ملاکی؟ و هیچ کسی هم این فتوا رو نداده، یعنی یک فتوا نداریم که ولد و زنا رو نسبت بدید به کی؟ اون زانی هیچ نسبتی نداره و نسبتش بدید به کی؟ به شوهر. بله ممکنه ما بگیم آقا اگه ولد و زنا نسبت نداره به زانی، بدینش دست حکومت، ولی چرا من بدینش دست شوهر؟ ولی شوهر یه آری هم گردنش افتاده، بعد الان بچه هم باید بدینش دست این نفقش رو بده، ارث باید بگیره دیگه، بلدشه دیگه. این اگر گفتیم این رو به دقت کنید، آیت الله شبیری خیلی قشنگ میگه اگر ما تفسیر کردیم که الولد و الفراش به معنای نسب حقیقیه و حکم واقعیه، یعنی باید این اتفاق بیفته. آیا کسی از فقها چنین فتوایی دارد؟ آیا کسی به این تفسیر از این روایت ملتزم هست؟ غیر هیچ کنید. یعنی بود شما سوال کردی چی کار کنیم این بچه رو؟ میگه بدینش به شوهر این زن زانیه. پس بنابراین ما نمیتوانیم الولد و للفراش رو قطعا چیکار کنیم؟ تفسیر حکم واقعی کنیم. قطعا حکم ظاهریه. یعنی چه حکم ظاهری؟ یعنی یک جایی زن شوهرداریه، مرتکب عمل نامشروع شده، بچه‌ای به دنیا آمده، معلوم نیست این بچه‌ای به دنیا آمده متعلق به اون فرد غریبه زانیه یا متعلق به شوهر این زنه، یا الان تجاوز شده، الان اونم زناست دیگه، فرق نمی‌کنه، الان زنای به عنف داریم، زنای علی اختیاری، فرق نمی‌کنه، الان از جهت این جهت یکی، اون از جهت دیه و قصاص، از جهت دیه و حدش فرق می‌کنه، از جهت حدود حد فرق می‌کنه، از جهت ما فرق نمی‌کنه. خب چه کار کنیم الان؟ این بچه حکمش چیه؟ شک داریم این بچه، هر کدومم ادعا دارن میگن نه این بچه متعلق به منه، اون میگه بچه متعلق. در اینجا این روایت حل رفع شبهه میکنه، یعنی شک ما رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. آیا شک ما رو از بین میبرد با کشف واقع؟ نه، واقع مخفی میماند. حالا اینجا تو پرانتز هم بهتون بگم یه سوالی هست، آیا الولد و الفراش رو اینجا باید اعمال کنیم یا بریم آزمایش دی ان ای بگیریم؟
دی ان ای
بگیریم الولد و الفراش چی میشه؟
راه قطعیت هست برای چی میشه؟
ها؟
اعمال از راه قطعیت
حالا اینجا همین. پس معلوم میشه این وقتی که اماره نیست میایم سراغ اصل عملی. یعنی این مؤید این مطلبه که اتفاقا این در مقام بیان حکم ظاهریه، یعنی جایی که بچه ایست معلوم نیست متعلق به کدوم یکی از این دو نفره، راه اماره هم بسته شده، میایم سراغ ریا. مؤید علم اینه که این خب این اصل اصول عملیه است، بیان حکم ظاهریه. لذا آیت الله شبیری میفرماید با توجه به اینکه ما مجبوریم بخش اول روایت رو تفسیر به حکم ظاهری کنیم، خود به خود بخش دوم رو هم باید تفسیر به حکم. چرا؟ چون یک جمله است، وحدت سیاق داره. بعدشون یه قانون اینجا استفاده میکنه که جایی که وحدت سیاق داریم و یک روایت داریم، نمیتوانیم فقره اولش رو به حکم ظاهری تفسیر کنیم، فقره دومش رو به حکم واقعی. نه، اینا یک روایتن. مثلا حدیث رب که ما وحدت سیاق داریم، باید کل معرفه رو به یک چیز برگردانیم. لذا ادعا نکنید که باشه الولد و للفراش حکم ظاهریه ولی بل للعاهر الحجر حکم واقعی. نه، هر دو حکم ظاهریه. اونم همینطوره. یعنی در واقع دو طرف رو مشخص کرده، گفته وقتی شک کنید این بچه متعلق به کیه، حکم ظاهری این است که متعلق به فراشه و اون آقا آهر و زناکار چیزی نصیبش نخواهد شد. اوکی، الان 5 سال مسیر. بله. یعنی اماره، یعنی کشف واقع.
احساس می‌کنم با قرائت اولیه ما، یعنی گفتیم مشهور مثلا غیر همین واقع می‌دونن، خب اونجا همچین قرائتی نداشتیم. اونجا می‌گفتیم که الولد و الفراش داره نسب واقعی رو میگه، یعنی میگه ولدی که از فراش زاده شده باشد واقعا ولد است، یعنی میتوان ولد را در اون به کار برد موضوعا. ولی ولدی که زاده زنا باشد دیگه بهش نگو ولد زانیه، نه ولدش نیست. حالا چیه؟ مالکیه کار
نداره، اون دیگه
میشه حکم ظاهر. الان ما شوبری واقعا که این معنا رو نگرفته از حکم واقعی کردن. یعنی تیم تفسیر شما اینجوری گفتن که ولو گر این داره این ولد مثلا حاصل زنا، ولی چون
نه اون انتقاد به اوناست. میگه اگر گفتیم حکم واقعی یعنی چه؟ یعنی اگر یقینم داشته باشی که این ولد از نطفه زانی به دنیا آمده، به وجود آمده، طبق این روایت باید دست از اون علقه عرفیه بردارید، بگید شرعاً رابطه ولدی واقعاً عند الشارع وجود نداره، باید اینو بگید. بلکه علقه ولدی با کی داره؟ با شوهر این زانیه داره.
نه دیگه، این برداشت من نمیدونم چرا این لازمه رو.
چون حکم واقعی همینه دیگه. ببین مثل اینه که شما الان درست یا نه از یه جایی علم داری که فرض کن علم داری که این کالا متعلق به زید، اما این کالا الان در ید کیه؟ عمر. قاعده ید به شما چی میگه؟ میگه واقعا این کالا متعلق به کیه؟ به اماره. اماره است دیگه، کشف واقع میکنه دیگه. اماره کشف واقع میکنه. واقع این است که این کالا متعلق به امر است. چرا؟ چون قاعده ید اینو میگه. حالا اینجا هم همین شکلی، یعنی تنظیر میکنم، یعنی باید رابطه ملکیت را اونجا انکار کنیم و بگیم رابطه ملکیت این کالا با این آغاز. چرا؟ چون رابطه ملکیت تنها راه کشفش کجاست؟ از اماره است. اماره چیه؟ اماره ما قاعده است. اینجا هم میشه. آره. پس بنابراین جناب آیت الله شبیری فرماید آیا فقها اگر الولد للفراش رو واقعی تفسیر کنیم، یعنی باید این گونه بگویند با آنکه میدانیم این ولد متعلق به نطفه زانی، اما این ولد رو نسب واقعیش رو نسبت میدیم به کی؟ به شوهر. چرا؟ چون تفسیر حکم واقعی کردیم. این تفسیر. آیا کسی ملتزم به این تفسیر میشود؟ آیت الله شبیری فرمایید خیر.
مشهورم رسانش رسانه کشف بود، یعنی میخواد اماره بگیره این
دوره. بله به دیگه. نه، حکم واقعی یعنی اماره دیگه. ما غیر از این نداریم. یا حکم واقعیه، یعنی چه حکم واقعی؟ یعنی کشف واقع. یعنی واقعا. لذا تعبیر آقای ببین الان شما بعدا مستمسک و مراجعه کنید حتما. ببین تعبیر آقای حکیم همینه در دفاع از مشهور. آقای حکیم در دفاع از مشهور داره میفرماید که ولا يورث ولد الزنا هم اولین فان الظاهر من انه، یعنی این روایت الولد للفراش وارد في مقام بيان حكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعا، نه عند الشك، واقعا. یعنی حتی اگر بدانیم از نطفه این زانی و آهر به وجود آمده، این روایت آمده گفته که این نطفه رو مثل حکومت دیگه، مثل حکومت هست توسعه ها که مثلا میاد میگوید لا ربا بین الوالد والد. آقا عرف میگه رباست، میگه شارع آمده میگه لا ربا. این هم در واقع الولد للفراش مثل حکومته، حکومت امارت دیگه، اماره حکومت داره دیگه. آره دقیقا مثل اونه.
قبلا که این
روایت
رو
تو
جلسات
پیش مطرح
میشد، اونجا
اولا
فرض
لزوما
فرض این نبود که یه ولد داریم یا مال زانیه یا مال مثلا
ارزو کنم. نه قرینه این روایت، این تفسیر دومه. آقای شبیری میگه من این روایت رو این گونه تفسیر میکنم، میگم این روایت در مقام بیان حکم ظاهریه. حکم ظاهری یعنی شک. شک کجاست؟ شک جاییه که شما یه ولد دارید نمیدانید. این
مشهور،
نه مشهور این تفسیر آقای شبیری رو نگفته مشهور. مشهور حکم واقعیه.
آقای شبیری داره یه جوری مطرح میکنه با یه فرض داره کل ماجرا تفسیر.
خب چون میگه حکم ظاهری یه فرض بیشتر نداره دیگه، یعنی باید شک. حالا شما یه فرض دیگه پیدا کنید، منظورم شک. یعنی هرگاه شک در انتساب این ولد درسته یا نه پیدا کردید، این روایت شک شما را رفع تحیر فی مقام العمل میکنه.
دوری آقای شبیری تازه میخواد ثابت کنه که این روایت ناظر به حکم ظاهریه، نمیتونه که فرض به حکم ظاهری بگیره.
خب قرینه است دیگه. نه قرینه است دیگه. ببین روایت قرینش چیه؟ میگه الولدو للفراش. الولدو للفراش تفسیر واقعیش قابل قبوله؟ خیر. پس باید تفسیر ظاهری کنیم. وقتی تفسیر ظاهری میکنیم، ظاهری یعنی چی؟ مصداق ظاهری کجاست؟ شک.
میتونیم
اصطلاح
در
متن خود
ولد
بگیریم
این را منظور متن خارجی است یا متن عنوانش؟ یعنی عنوان ولد منتسب است به اون ابواب ان یا منتسب؟
نه عنوان ولدی،
نه ولد واقعی خارجی، این ولدی که الان اینجا
نه نه این موجودیه. این یک پسری به دنیا آمد، دختری به دنیا آمده، میخواییم ببینیم آیا رابطه ولدی با زانی دارد یا ندارد.
نمیشه.
منظورم
این که دو تا نگاه به این
قضیه وارد
شده و این نگاهی که
آقای
شبیری دارن رد
نمی کنه
نگاه مشهور رو.
چرا دیگه؟ نگاه مشهور میگه واقعا ولد نیست.
الولد للفراش واقعا، نه اینکه این ولد مال اون عبد، مال اون زوجه، نه انه لیس به ولد لهذا الزانی ولا نه
می اولش میگه الولد للفراش.
یعنی اگر میخواد عنوان ولد بودن ولی ایشون حمل بشود باید فراش باشه. پس
انه
حالا که
ولد الزانی پس لیسه به ولد. نه نه الولد و للفراش روشنه دیگه. اگه واقعی نه این دوتا یکم بیشتر دقت کنید، دوتا دیدگاه میتونید، یعنی یا اماره نگاش کنیم یا اصول عملیه. حالا اصولم که خوندید به درد میخوره، ما معتقدیم ادله ما یا اماره است یا اصول عملیه. شما هم این رو به یکی
بعدش
که داریم
از خودتون، یعنی
قبلا من حقیر که مختارم رو نگفتم، جنبندی نکردیم. نه دیگه تو دیدگاه داریم الان بذارید بحث کنیم، ادامهشو بذاریم برای آینده، روش تعامل کنید. رو این الان هم روایت رو ببینید. ببینید الان هنوز من پاسخ دوم آقای شبیری رو ندادم، میمونه برای جلسه آینده انشالله. چون الان مشکل ما، مشکل به مانع ما، مسئله امامه. امام این روایت رو برای چی استفاده کرده؟ حکم واقعی. یعنی امام صریحاً گفته که آقا این معلومه که ولد الزناست. یعنی امام داره تحلیل میکنه، یه داستانی نقل میکنه امام صادق علیه السلام، میگه قطعا ولد الزناست. ها چرا قطعا ولد الزناست؟ اما با این که ولد الزناست ولی ولد نیست. یعنی با این بله
معنای
مشکوک
بودن هم هست.
نه نه الان این باید جواب بدیم دیگه. ببین الان آقای شبیری تلاش میکنه که مستند اصلی آقای حکیم رو رد کنه. مستند اصلی آقای حکیم چیه؟ صحیحه حلبی. اینجاست که یه مقدار معرکه الاراض اینجا یه مقداری گوده به قول معروف زور خونه گوده کشتیه. آره تا جلسه آینده و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم
صل على محمد
وعلى آله وصحبه.
جبیری تو همون مجموعه درساشی که البته چاپ جدید شده، یعنی این درسای نکاح ایشون مال سال 71 بکنم آره، الان من از جلد 9 صفحه 3063 بودم این کتاب ایشون رو که نمیدونم خیلی جلده رو تبدیل کردم به 5 جلد با یعنی کامل خلاصش کردم 10 جلد یا 5 جلد و حتی خیلی ازش تقدیر شده به عنوان کتاب سال و خیلی هم مجموعه خوبی شده آره. حالا اونجا با مراجعه کنیم و شاید تغییراتی، ولی این اصل درس ایشونه، یعنی پیاده شده درسای کتاب نکاح ایشونه. مستمسک رو هم مراجعه کنید، خیلی کتاب خوبیه، آقای حکیم واقعا زحمت کشیده. جلد 14 صفحه 259 مستمسک العروة الوثقی، اینم جزء کتب فقهی خوبه، این آدم لذت میبره وقتی بخونتش، اینم زحمت کشیده.